به نام یکتای مهربان، خانم ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با پرونده این هفته از رادیو فرهنگ همراه شما است. در پرونده امروز به قراردادها میپردازیم، قراردادهای عادی و رسمی. و اما مهمانان من در این برنامه که قراره امروز باهاشون گفتگو کنم، جناب آقای دکتر مهدی کردبچه، وکیل دادگستری، عضو هیئت علمی دانشگاه، و دکتر حسین بازیاری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات و اسناد الکترونیکی، که دعوت میکنم از هر دو بزرگوار به استودیوی پرونده تشریف بیارن. سامانه پیام کوتاه ما 30558 و دو شماره تلفن مستقیم 220-485-220-58-800. شما میتونید راجع به موضوع امروزمون هر سوالی که دارید از کارشناسان برنامه بپرسید. در پرونده امروز قراره راجع به انواع قراردادها، قراردادهای رسمی و عادی صحبت کنیم. لطفاً سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30558 و یا دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 مستقیم از کارشناسان برنامه بپرسید.
پرونده
هر دو طرف در زمان ایراد قرارداد سر یک تاریخ مشخص و یک قیمت مشخص برای انجام معامله با هم توافق میکنند.
یکی از مشکلاتمون اینه که مردممون آگاهی کامل از طریق درست معامله کردن رو ندارن. یعنی اینکه چجوری معامله کنن؟ یعنی اینکه طریق درست معامله کردن چیه؟
پرونده
گروه جامعه و فرهنگ رادیو فرهنگ،
برنامه‌ای برای طرح موضوعات و سوالات حقوقی شما.
شما
بذارید
خودشون صحبت کنن. من نظرتون چیه؟
پرونده.
بنابراین اگر فقط متعهد توانایی انجام اون کار رو نداشته باشه، رسمی به شرط وارد نمیشه و شرط صحیح هستش.
رادیو فرهنگ.
حجم شکایات و حجم شکایاتی که توی قوه قضاییه میشه و چند
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیفه 106 مگاهرتز.
عصرتون بخیر، تا هولوش 15:15 همراه شما هستیم. خب جناب آقای دکتر مهدی کردبچه، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به استودیو رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم که صدای ما رو میشنوند، در خدمتون هستم.
ممنونم ازتون. جناب آقای دکتر بازیاری، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همه شنوندگان عزیزی رادیو فرهنگ که در این برنامه بتونیم پاسخگوی سوالات.
ممنونم ازتون، قطعا همینطوره. خب امروز قراره به انواع قراردادها برسیم و بپردازیم، قراردادهای عادی و رسمی. همونطور که میدونیم، هم از لحاظ عرف و هم از لحاظ شرع، وقتی پیمانی با هم میبندیم، وقتی عهدی با هم میبندیم، باید پایبند باشیم به اون عهد. و حالا امروزه در واژه قرارداد تمام این پیمان ها منعقد میشه و اونقدر قرارداد مهمه که باید بند بندش رو خوند و اصطلاحا همون میگن هر چیزی رو نخونده امضا نکن. آقای دکتر کردبچه، بفرمید اصلا قرارداد یعنی چی و چه نکاتی در اون هست؟
من با فرمایشات شما توضیح خودم رو شروع میکنم. نکته جالبی رو شما در ابتدا فرمودید و گفتید که طبق قاعده عرفی که وجود داره این هست که اشخاص نسبت به تعهداتی که میبندن پایبند باشن. ما در عالم حقوق اصلی رو داریم که این مفهوم رو میرسونه به این، میگیم اصل لزوم قراردادها. نگه تعهدی بین طرفین ایجاد شد و هر کدوم از طرف‌ها تعهداتی رو بر ذمه خودش قبول کرد که در حق دیگری انجام بده، این شخص نمیتواند خلاف اون تعهداتش عمل کنه و میبایست طبق تعهداتی که در اسناد، حالا توضیح میدیم چند نوع سند داریم، اون تعهدات رو قبول کرده باید بهش پایبند باشه، که بهش میگیم اصل لزوم قراردادها. و البته اصل لزوم قراردادها جزء اصول بین المللی است، به این مفهوم نیست که فقط در قانون ما، در قانون مدنی ما و دیگر قوانین موضوع ما بهش پرداخته شده باشه. اصل لزوم قراردادها یک اصل حقوقی بین المللی است که هم قوانین داخلی همه کشورها هم کنوانسیون های بین المللی به این پرداختن و اون رو قبول کردن، جزء تعهدات افراد هست. لذا پس با این توضیح بگیم که قراردادی که بین افراد، اسنادی که بین افراد تنظیم میشه لازم الاتباع هست، مبناش اصل لزوم قراردادها هست که حالا توضیحاتش رو در جزئیاتش قوانین مختلف ذکر کرده.
بله، بپردازیم به انواع قرارداد. قرارداد اصلا از چند نوع تشکیل میشه؟
بله، قرارداد بر پایه قانون مدنی به دو قسم تقسیم میشه: قرارداد عادی و قرارداد رسمی. ما بهتر این هست برای اینکه یک مقدار اصطلاحات حقوقی رو به کار ببریم که متقن‌تر و دقیق‌تر باشه. بله. ما در عالم حقوق میگیم اسناد دو دسته هستن: اسناد عادی و اسناد رسمی. و خب حالا من یک مختصری خدمتون در مورد اسناد عادی و اسناد رسمی توضیح میدم، و اگه اجازه بفرمایید مستند به مواد قانونی بگم که بهتر باشه. بله، و دقیق تر باشه. ما در قانون مدنی در بخشی به نام اسناد از مواد 1284 قانون مدنی به بعد بحث اسناد رو قانون مدنی داره و توضیحاتش رو داده و گفته، و مبنای کار ما برای اسناد و به تبع قراردادها تا حدودی همین مواد 1284 به بعد قانون مدنی است، که در اونجا در ماده 1284 تعریف کرده که سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. خب یک اصلی رو داریم به این عنوان که البینت و علل مدعی، وقتی من ادعای رو مطرح میکنم باید با دلایل محکمه پسند اون رو به اثبات برسونم. یکی از مهمترین دلایل محکمه پسند همین بحث اسناد هست که اسناد عادی و اسناد رسمی هستند. خب یکی هم در مقام دفاع هست که در مقام دفاع ما باید بتونیم از اگر پرونده ای، اگر کیسی از علیه ما باز شد، پرونده ای مطرح شد، ما به عنوان خوانده واقع شدیم، با اون اسناد میتونیم دفاع کنیم و در نهایت نادرست بودن اون ادعا رو به اثبات برسونیم،
یا خود اینکه طرح دعوی کنیم.
بله، طرح دعوی کنیم و به اثبات برسونیم با دلایلی.
بله کنیم. بسیار خب، من برمیگردم باز هم راجع به قراردادها بیشتر با شما صحبت میکنم، و حالا نکات مهمی هم هستش، تعهدات دو طرف در قرارداد بیشتر باهاتون صحبت میکنم. ساعت 14:39 دقیقه است. شما شنونده‌های محترم، اگر این روزها مشغول بستن قراردادی هستید، چه ملکی چه تجاری و یا اداری، میتونید سوالهای خودتون رو همینک کارشناسان پرونده بپرسید. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. ما منتظر صدای شما هستیم. خب آقای دکتر کردبچه، من الان پیامک ها رو که نگاه می کردم چند تا پیامک داشتیم با مضمون سوالی که حالا مطرح کردن، و امروز تقریبا میتونم بگم 4-5 تا پیامک داریم دقیقا راجع به همین موضوع. فرق قرارداد رسمی و عادی رو میخوان بدونن و توی سوال ها مطرح شده بود که بین دو طرف میتونه آیا با حضور دو شاهد انجام بشه، که برمیگردیم حالا با همون سوال اصلی که قرارداد رسمی چه تفاوتی با قرارداد عادی داره.
بله، خدمتتون عرض کنم که در ماده 1286 قانون مدنی سند رو تقسیم کرده و اعلام کرده سند بر دو نوع است، سند رسمی و سند عادی. در ماده بعد یعنی ماده 1287 قانون مدنی به صراحت گفته اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمور رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی هستند. پس ما اینجا طبق ماده 1287 سه نوع سند رسمی داریم، یعنی در سه حالت هست که سند رسمی صادر میشه. یک، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور صادر میشه. میدونیم ما یک سازمانی رو داریم به نام سازمان ثبت که از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه هست. بله. و اداراتی رو در هر شهر صادره به نام اداره ثبت اسناد و املاک. اسنادی رو که اداره ثبت اسناد و املاک صادر میکنه همین اسناد رسمی هست.
بله، این یه مورد.
یک مورد. دومین نوع سند رسمی اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی صادر میشه. ما دفاتر اسناد رسمی رو در عام مردم در ذهنشون به دفترخونه یا محضر قدیمیان بله. ما میشناسیم. اسنادی هم که در دفترخونه یا در دفاتر اسناد رسمی یا محضرهای قدیم میگن تنظیم میشه، اون هم سند رسمی است. البته اینم نکته هم عرض کنم که دفاتر اسناد رسمی هم یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه است. و سوم مورد، اسنادی که مأمورین رسمی دولت با دو شرط، یک در حدود صلاحیتشون، دو بر طبق مقررات قانونی صادر میکنن، اینم سند رسمی است. برای مثال وقتی شما میرید به اداره ثبت احوال مراجعه میکنید. بله. و تولد فرزندتون رو اعلام میکنید، برای فرزندتون شناسنامه صادر میشه، اون شناسنامه یک سند رسمی.
پس بنابراین مبایعه نامه هایی که در دفاتر املاک بسته میشه سند رسمی محسوب نمیشه.
احسنت. من حالا فرمای شما رو مستند میکنم به ماده قانونیش که در ماده 1289 قانون مدنی به صراحت گفته غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. یعنی ما به غیر از این هر سندی تنظیم بشین سند عادی است. حالا چه من و شما در همین مکان بشینیم یک سندی رو با همدیگه امضا کنیم، زیلش امضا کنیم، یا این در دفاتر معاملات ملکی که باز در عام جامعه به عنوان بنگاه معروف است، در بنگاه ها این بله. تنظیم بشه، این هم با سند عادی لحاظ میشه، یعنی خیلی فرقی نمی کنه. نکته که شما گفتید من جاش اینجاست باز بگم که اگر اسناد عادی که اشخاص با همدیگه تنظیم میکنن
بله.
در ذیل اون دو تا شاهد بگیرن، تقریبا ارزشش با ارزش بنگاه برابری میکنه، چون بنگاه این کار رو انجام میده، اون سند عادی رو بنگاه تنظیم میکنه، در نهایت خود بنگاهی به عنوان یک شاهد تلقی میشه، یک شاهد دیگه میگیره، میشه دو تا شاهد، یعنی میشه یک اسنادی که در بنگاه‌های معاملات ملکی انجام میشه یک سند عادیس به انضمام دو شاهد. خب اگر چنین چیزی رو ما خودمون، یعنی افراد اشخاص عادی بین خودشون تنظیم کنن و دو شاهد ذیلش بگیرن، همون اعتبار دفاتر بنگاه‌های معاملات ملکی رو خواهد داشت.
آقای دکتر، پس من اینطور متوجه شدم که مبایعه‌نامه‌هایی که در داخل حالا دفتر املاک اصطلاحاً بسته میشه، در واقع فرقی با اون قراردادی که بین من و شما مثلا بسته میشه با دو شاهد هیچ فرقی نداره و در دادگاه کاملا محکمه پسند است.
بله، فرمای شما متین، اسنادی که در بنگاه‌های معاملات ملکی انجام میشه فقط فرقش با ما اینه که اونا دو تا شاهد میگن. الان دیگه آگاهی مردم بیشتر شده، یکی از وظایف رسانه‌های جمعی، مس مدیا، رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، فضای مجازی اینه که فرهنگ مردم رو بالا ببرن در این خصوص. الان خیلی ها فکر میکنن اگر در دفتر معاملات ملکی، بنگاه معاملات ملکی اون معامله رو انجام بدن، این دیگه حالت رسمی پیدا میکنه، خیلی ارزشمنده. اگر اختلاف افتاد دادگاه به اون خیلی بیشتر ارزش.
البته بحثی هم مثلا دکتر میرن کلامتون این کد رهگیری که اجبار کردن باید حتما در آژانس‌های املاک بسته
اینو توضیح بشه. بدم خدمتتون.
ممنون میشم.
بله. ببینید در یک مقطع تاریخی باز این یک ذل مقدمه داره، اجازه بدید از ذل مقدمه شروع کنم. الان در خدمت شما عرض کنم پرونده‌ای که در مراجع قضایی مطرح در دادگستری‌ها چیزی تقریبا یک سوم تا 40% اختلاف بین اشخاص در مورد معاملاتی است که در بین خودشون یا در بنگاه معاملات ملکی انجام شه، به این تعریف که 40% تقریبا اختلافاتی که به صورت پرونده در دادگاه مطرح میشه به این علت هست که با سند رسمی انجام نمیشه.
بله.
با سند عادی یا اشخاص بین خودشون انجام میدن یا در بنگاه معاملات ملکی انجام میدن. خب در یک مقطع تاریخی به این نتیجه رسیدن که برای اینکه این مشکلات فروش مال غیر کمتر بشه، جرم زدایی بشه و خدمت رو عرض کنم معاملات یک استحکام بیشتری پیدا کنه، امنیت اقتصادی و معاملاتی در جامعه بیشتر بشه، آمدن برای بنگاه ها یا دفاتر املاک یک بحثی رو آماده کردن و گفتن تدوین کردن که همون کد رهگیری است.
بله.
و بنگاه معاملات ملکی موظف شدن یک کارشناس حقوقی دائم در بنگاه داشته باشن. این یک مقطع کوتاه زمانی الزامی شد، متاسفانه این الزام برداشته شد و الان اون کد رهگیری هیچ یعنی مزیتی به اون قرارداد نمیده. این کد رهگیری بله. که خدمت شما عرض کنم الان در روی برگاهی که بنگاه معاملات ملکی صادر میکنن به عنوان قرارداد یا اجاره یا فروش یا هر چه، او کد رهگیری هیچ تأثیری ندارد.
بسیار خب، من برمیگردم با شما و باز هم بیشتر صحبت میکنم در این خصوص، پیمک های زیادی هم هست که حالا ازتون میپرسم. اما جناب آقای دکتر بازیاری، بریم در حوزه فناوری اطلاعات. قراردادها دیگه الکترونیکی داره میشه، البته به شکل خیلی فراگیر نه، ولی این موضوع هست و حالا در جاهای دیگه دنیا شما میخوای از ایران قراردادی با یه فرد خارجی ببندی، در این حوزه چه نکاتی مهم هست؟
بله، در مورد چون بحث فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و کسب کار الکترونیک چون امروز فراگیر شده در دنیا و مخصوصا تو کشور ما هم به همین شکل، برای اینکه بتونن در اقصا نقاط دنیا این قراردادها منعقد بشه، ما همجوری که آقای دکتر فرمودن تو اسناد سنتی و که انواع مختلف داریم، تو اسناد الکترونیکی هم به همون شکل اسناد عادی و اسناد رسمی داریم. اسناد عادی همون چیزا اسناد الکترونیکی هستن که خب افراد خودشون تهیه میکنن، آماده میکنن، توی کامپیوتر سیو میکنن، پرینت میگیرن در اختیار، حالا با یه امضای عادی در پایین این برگه یا به ایمیلی اشخاص داده میشه.
بله.
یا در صفحات وب مثلا منتشر میشه، این که خب به صورت عادی است. اما اسنادی که رسمی است خب از مراجع ذی‌صلاح، مثل خب دفاتری که دفاتر رسمی اسناد کشور مثلا میان زیر نظر قوه قضاییه، یه بحث امضای دیجیتال مطرح میشه که این اسناد رو اصالت بهش میده. احراز اصالت این اسناد منطبق با همون اسناد سنتیه که ما در دفاتر و در مراکز ذی‌صلاح استفاده میکنیم. پس بنابراین چون خیلی از گستره فناوری اطلاعات زیاد شده و تمام معاملات در فضای مجازی و در فضای سایبری شکل گرفته،
بله.
امروزه در بحث‌های حقوقی، مالی و مسائل مربوط به قراردادها همه گیر شده، ما اهمیت زیادی رو اسناد الکترونیکی داریم. اما یه تفاوت فاحشی بین اسناد سنتی و اسناد الکترونیکی وجود داره که اسناد الکترونیکی خیلی قابل تغییر پذیرترن.
یعنی چی؟
یعنی بیشتر در بحث جعل قرار میگیرن نسبت به اسناد سنتی که آقای دکتر فرمودن که به چه شکلی هست.
خب آقای دکتر روندش به شکلی هست، من و شما میخواییم یه قرارداد ببندیم، در چند نسخه، بعد به کجا صادر فرستاده میشه که ضبط بخواد بشه؟
خب اون قراردادها خب بستگی داره. یه وقت میگه شما قرارداد رو در بحث‌های الکترونیکی میایید، یه سیستمی، یه سازگاری وجود داره.
بله.
نرم افزاری تعریف شده از طرف یک اداره یا یه سازمانی، خب اون قراردادها که اونجا منعقد میشه شواهدی هست، شاهدینی وجود دارن، امضای الکترونیکی شکل میگیره، امضای دیجیتالی شکل میگیره، خب اون اصالتش خب قابل توجهه، اما یه زمانی نه، بین شما و یه شخص دیگه ای طرف مقابل شما یه اسناد الکترونیکی رو تنظیم میکنید اما در کامپیوتر شخصی شما قرار میگیره.
بله.
اون اسناد جز همون دسته اسنادهای عادی تلقی میشه.
الان در ایران ما چند درصد داریم از قراردادهای الکترونیکی استفاده میکنیم؟
درصدش خب
یعنی خیلی کم؟
درصدش تو ایران از سال 1382 که قانون تجارت الکترونیک واقعا منطبق با قوانین کشور ما و تجارت جهانی شکل گرفته، البته از قبلش توی بحث نیروهای مسلح از این قرارداد که نگیم اسناد الکترونیکی
بله.
زیاد استفاده می شد، یعنی حالا شاید چندین سال قبلتر از 1382، اما رسماً سال 1382 به بعد ما قانون تجارت الکترونیک داریم، کسب و کار الکترونیک داریم که این تمام اون موضوعاتی که در قراردادهای سنتی وجود داره در قرارداد الکترونیکی هم هست، فقط فرق فاحشش رو من عرض کردم خدمتتون، اون تغییر پذیر بودنشه که باید در بحث حالا ارائه این قراردادها باید در معنی محکمه پسند باشه، در محاکم که میخواد قرار بگیره از امضای دیجیتال یا از بحث‌های مربوط به رمزنگاری استفاده بشه که اون اصالتش کاملا رسمی باشه.
ممنونم ازتون دکتر بازیاری، باز هم برمیگردم و با شما صحبت میکنم، همچنان همراه شما هستیم با پرونده از رادیو فرهنگ. سوالهای خودتون رو راجع به کلیه قراردادها میتونید از کارشناسان برنامه بپرسید. سامانه پیام کوتاه ما 30558، دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. خب با برنامه پرونده همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. آقای دکتر کردبچه، چند تا پیامک داریم، من سوالا رو خدمتتون بخونم و بپرسم. خانم حسینی از تهران گفتن اگر فقط یک شاهد داشته باشیم و پای قرارداد امضای یک شاهد باشه و ما شاهد طرف مقابل رو نشناسیم چه؟ حالا منظورشون این بوده که فکر می‌کنم دو بخش رو سوالشون، یه قرارداد یک شاهد باشه و یا حالا قراردادی باشه که دو تا شاهد باشه و یک شاهد مثلا از طرف حالا فروشنده یا خریدار باشه. به چه شکل میشه؟
ببینید در قراردادهایی که ما اعلام میکنیم که شاهدی وجود داشته باشه اصلا نیاز نیست در قرارداد شاهدی وجود داشته باشه، یعنی اگر در قراردادی شاهد وجود نداشته باشه به اعتبار اون سند عادی خللی وارد نمیکنه.
پس با یک شاهد
اصلا بدون شاهد. حتی بدون شاهد قرارداد اعتبار داره، هم سند عادی هم اعتبار داره. من پیرو همین سوالی که فرمودید و مباحثی که قبلا گفتم، ببینید در خصوص قراردادها که ما در قانون مدنی به عنوان عقود معاملات و تعهدات صحبت میکنیم، در ماده 183 گفته عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. اینجا اصلا صحبتی ما از شاهد نداریم، فقط دو نفر روبروی هم قرار بگیرن، یکی در مقابلگی تعهدی انجام بده، این میشه قرار داد. و خب حالا طبق مواد بعدی قانون مدنی بعضی از عقود جایزن، بعضی از عقود لازمن، مثل فرض مثال عقد بیع، عقد لازمیه، به سادگی نمیشه به همیش زد. ولی خب بعضی از قراردادها هستن یک طرفه. خدمتتون عرض کنم که جایز و یا لازم هستن بعضیش دو طرف، ولی میخوام بگم که اون که ما عرض کردیم شاهد باید وجود داشته باشه به این معنی نیست که اگر در یک قرارداد عادی شاهدی وجود نداشته باشه اون قرارداد اعتباری نداره، اون سند عادی اعتبار داره. منتها در بعضی از موارد هست که وجود شاهد زی به قول معروف مهم هست، اون زینف میتونه ازش استفاده ببره. برای مثال وقتی که در متن قرارداد بین دو نفر اختلاف باشه، من میگم منظور من از این فهوای قرارداد این بوده، طرف مقابل من در دادگاه میگه نه منظور ما این نبود، منظور ما چیز دیگه ای بود، اینجا شاهد هست که به کار میاد و میتونه کمک کنه که بگه، این دوتا شاهد بیاد بگه آقا بله ما در جلسه ای که بین این دوتا آقا خانوما اشخاص عادی قراردادی منعقد شد بودیم و منظورشون از این کلماتی که در عبارات قرارداد به کار برده شد، منظور مفهومی که مد نظرشون بود این بود. یعنی شاهد اونجا به درد میخوره در جایی که اختلاف بیفته. در بعضی از موارد هم قانون اومده برای شاهد یک ارزش خاصی رو قرار داده. مثلا شما این نکته کاربردی رو هم البته بگم، در قراردادهای اجاره همینجوری فکر کنم جاش باشه عرض کنم خدمتتون، در قراردادهای اجاره وقتی موعد قرارداد اجاره منقضی میشه باید لاجرم شخصی که مالک هست علیه مستاجر طرح دعوا کنه و دادخواست بده و تخلیه مورد اجاره بخواد، چون پروسه قضایی یک پروسه طولانی مدت هست و اطال دادرسی داریم، چند ماه طول میکشه تا شخص بتونه تخلیه ملک خودش رو بگیره و ید مستاجر رو از اونجا منفک کنه. خب در قراردادهایی که قرارداد اجاره مسکونی است، اینجا اگر ما خدمت گورستون عرض کنم که دو تا شاهد در همون قرارداد اجاره عادی داشته باشیم، دیگه نیازی نداریم بریم دادخواست بدیم، با یک درخواست به مدت شاید چند روز 3-4 روزه بتونیم ملک رو تخلیه کنیم، متو قرارداد اجاره که دو تا شاهد ذیلش رو امضا کرده باشن. حالا اگر اون دو تا شاهد نباشن اون اعتبار نداره، اعتبار داره، منتها ما باید بریم از طریق سیستم دیگه، یعنی از یک روش دیگه به عنوان دادخواست اقدام کنیم. دادخواست دادن یه پروسه چند ماهه و بعضن چند ساله رو زمان میبره، اما اگر دو تا شاهد ذیل اون قرارداد عادی اجاره رو امضا کرده باشن ظرف چند روز ما میتونیم تخلیه رو بدیم. یعنی در مواردی تو عمل و اجرا میبینیم شاهد چی میشه، یه اعتباراتی پیدا میکنه، یه اعتبارات تکمیلی به قرارداد میده، ولی همینقدر که قرارداد بین دو نفر امضا بشه داره اعتبار. و
صحبت از حکم تخلیه شد که 8 تیر ماه طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا فعلا هیچ حکم تخلیه‌ای صادر نشد، یعنی طرح دعوی اصلا نخواهد شد.
البته طرح دعوی که نخواهد شد، احتمال این که طرح دعوی خواهد شد ولی رسیدگی قضایی متوقف میشه تا یعنی پرونده احتمالا باید ثبت بشه بله در مراجع قضایی علالقاضی، چون ما نمیتونیم حق مردم رو جلوگیری کنیم بگیم که شما چه حقی دارن، حق رو باید اعمال کنن، نهایتش دادخواستشون نهایتش ثبت بشه به اعتقاد من. البته حالا تو عمل و اجرا چجوری ستاد ملی کرونا تصمیم بگیره اون بحث دیگه است، باید دادخواست ثبت بشه اجرا بشه به مرجع قضایی، اونجا توقف دادرسی بخوره تا ببینیم که ستاد ملی کرونا چیه. زمانی این فورس ماژور رو کنار میذارم میگه شرط عادی شده و رسیدگی.
پیامک دیگه ای هم داریم، آقای خانم فضلی شماره 0912 انتهای شمارهشون 9709 هست، گفتن آیا اسناد عادی وجود داره که در مقام ادعا حکم اسناد رسمی رو داشته باشه؟
بله در مواردی هست که اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی رو پیدا میکنه. خدمت شما عرض کنم که من اگه اجازه بدید این رو هم براتون توضیح بدم، خیلی مختصر مفید بگم. در ماده 1290 که قانون مدنی آمده است و گفته اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی رو پیدا میکنه، یک درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانونی اونها. اولین مورد این است که اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را قبول کنه، انتصاب اون سند رو صدور اون سند رو به خودش قبول کنه، یک سندی صادر شده من ذیلش رو امضا کردم و خدمتتون عرض کنم و من قبول میکنم که آقا این تعهداتی که در این سند ذکر شده من امضا کردم و درسته. اگر چنین اتفاقی بیفته و شخصی که به قول معروف تعهداتی در اون سند انجام داده قبول کنه و تصدیق کنه اون تعهدات رو، این سند حکم سند رسمی رو پیدا میکنه. حالت دومی که یک سند عادی سند رسمی پیدا میکنه این است که هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است. خلاصش اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، یعنی اینکه طرح دعوا میشه مستند من سند عادیه،
بله،
دادگاه رسیدگی میکنه، رأی صادر میکنه در خصوص اون سند عادی، اصالت سند در دادگاه محرز میشه و دادگاه لهمن مستند اون سند عادی رأی رو صادر میکنه. اینجا اون سند عادی چون مستند رأی دادگاه قرار گرفته و در دادگاه اعتبار اون مورد بررسی قرار گرفته، دیگه در حکم سند، در این دو مورد که گفتم در حکم سند رسمی نیست، این ارزش و اعتبار سند رسمی رو داره.
بله، 220-485 220-58-800 و صدای شما.
سال 84 ما ملکی رو که مربوط به پدرم به سزونگش و سزونگش مربوط به من و برادرم آقا فروختیم و طبق وکالتی که برادرم از پدرم داشت، ولی پدرم فوت کرده بود سال 82، ما 84 این